فصل هفتم.
هنگام که شهرو از لب دریا به کپرش برگشت، تازه آفتاب زردی رو ماسه های نمناک بیرون نخلستان نشسته بود و هنوز بچه هایش رو لوکه خواب بودند. در کپر را باز کرد و رفت تو و میان کپر ایستاد و اطراف خودش را نگاه کرد. رنگ رخساره کپر پریده بود. همه چیز دگرگون بود. همه چیز افلیج شده بود. سایه دیوارها برگشته بود و اجاق خاموش. و سقف به زمین نزدیک شده بود و کف کپر را لیس می زد. اتاق خفه و خسته و خرد شده بود. تفش سنگین و غلیظ از لای زبان کوچکش سر خورد و اوق زد. نمی دانست چه کار کند. خاموشی و تنهایی هرگز ندیده‌ای دلش را فشار می داد. با رفتن محمد همه چیز نابود شده بود. به دلش افتاده بود که محمد دیگر بر نمی گردد. هنوز آنجا بوی محمد می آمد. پیراهن و شلواری را که صبح سحر پیش از رفتنش رو توده کاه گوشه کپر انداخته بود هنوز به جای بود و ملکی یغور او گوشه اتاق افتاده بود. محمد مانند همیشه با پای برهنه رفته بود. هنوز تو کپر خیلی چیزها بود که اگر محمد برمیگشت که او و بچه ها را ببرد، بی صاحب همانجا میماند و معلوم نبود گیر چه کسی میافتاد. لحاف و تشک و ظرف و لباس و جاجیم و آن همه کاه و بریده و آرد و جو و خرما و شیره و ماهی شور که با خون دل برای روز مبادا انبار کرده بود جا میماند. اگه محمد بیادش، اگه محمد زنده برگرده، صد برابر اینها که جا بمونه باکی نیست. دنیا فدای یک تار موی محمد. پیش خود فکر کرد و از کپر رفت بیرون. تو دلش آشوب افتاده بود. از کپر بدش می آمد. لوکه راست و خاموش و هولنگیز در دل صحرا ایستاده بود. بچه ها هنوز رویان خواب بودند. شهرو دلش می‌خواست فریاد بزند و شیون کند و خاک صحرا به سر خودش بریزد. چند تا صحرانشین از جلوی کپر رد شدند. آنها خاموش دنبال کار خود روان بودند. مثل اینکه آنها هم از درد دل و مصیبت شهرو خبر داشتند. آنها به نظر خاموش و سربزیر و سوگوار آمدند. دلش می‌خواست بگوید مردم، محمد مرده، بیایید با هم شیون کنیم. دلش میخواست راه بیفتد و با آنها برود. برود و از کپر و بچه هاش و بزهاش و خانمانش فرار کند. بزها زیر لوکه ولو بودند. تند و بی اراده رفت زیر لوکه و پهلوی بز پیشاهنگ نشست و آن را هولکی گرفت و بغلش. مرغ و خروس ها پروبال زدند و قدقد کردند و در رفتند. بز گنده و گردن دراز بود و چشمانش زرد و درشت و بیم خورده بود. محمد این بز را خیلی دوست می داشت و اسمش را گذاشته بود خاله فاطمه. و شهرو یادش آمد و شوخی های محمد و خوشخلقی های او تو سرش جان گرفت و تو بینیش سوخت و چشمانش تر شد و عشق رو گونه هایش سر خورد. بز تو بغل شهرو ایستاده بود و آرواره‌هایش تکان می‌خورد و چشمان درشت و زردش دریده و شتاب زده و هی خورده آن دورها نگاه می‌کرد. شهرو آرام گریه می‌کرد و بیخ گلویش هم آمده بود. آهسته می‌لرزید. دو دلش خالی بود. نمی‌دانست چه کار کند. بعد دست‌هایش تو موهای تن بز فرو رفت و به جستن تن بز پرداخت و کک‌های درشت و براقش رو می‌گرفت و با حرص لای انگشتان خود می‌مالید. دو تا کنه گنده بیخ پستان‌های بز چسبیده بود. آنها را گرفت و با سنگ له کرد و سنگ را با خشم به زمین کوفت. پستان‌های بز فروکش شده و خالی بود و شهرو ناخوش بود. تو که این همه چیز می‌خوری؟ پس چرا شیر تو کلونات نیست؟ دیگه ما شیر لازم نداریم. دیگه کسی نیست شیر بخوره. خاله فاطمه، یه چیزی بهت بگم به کسی نگیا. اگه بازگو کنی خیلی برای محمد بد میشه. من رفتم همه چیزا رو گذاشتم تو بلم و روشونم با گونی گرفتم که کسی نبینه. کیسه پول هم یه جای خیلی خوبی خاکش کردم. به تو هم نمیگم کجا خاکش کردم. امروز دیگه روز آخر زندگی ماست. شوهر شهسوارم رفته. شایدم دیگه هیچ وقت بر نگرده. میدونی تو و خواهراتم همه رو به خیرالله فروختیم. یه ساعت دیگه میاد میبردتون. اون وقت دیگه من تنهای تنها میشم. اما خوبیش اینه که امروز هر جور باشه کارای سره میشه. یا این طرفی یا اون طرفی. تو هم دعا کن محمد تندرست برگرده.
تو گوش بز حرف میزد و هق هق میکرد. ریش بز تکان میخورد و علف تو دهنش را زیر دندانهایش آسیاب میکرد. از این که تنش را میجستند خوشش آمده بود و لخت شده بود و رو پاهاش تکان تکان میخورد و دمش را میجنباند. بچه ها یکی یکی از بالای نردبانی که به لوکه تکیه داده بود آمدند پایین. شهرو چشمانش را با چارقدش پاک کرد و باز بز را ماچ کرد. بچه ها رفتند تو کومه و هر یکی یک تکه نان از تو لاوک برداشتند و نیش کشیدند. هیچ نمی دانستند مادرشان صبح پا شده رفته کنار دریا. اگر می فهمیدند برزخ می شدند. دلشان می خواست آنها هم مثل تازی دنبالش می دویدند. بچه ها تو سایه کومه نشستند. نانشان را می خوردند و به مادرشان و به بزها نگاه می کردند. حس می کردند مادرشان یک چیزیش هست. شهرو حواسش پیش بزها و بچه هایش نبود و اندام مسلح محمد را که صبح زود دیده بود از در کپر بیرون رفته بود تو چشمانش ایستاده بود. باز عدسی اشکی سوزان زیر پلک هایش جوش خورد. دیگر به ککها کاری نداشت و از زیر دستش می پریدند و انگشتانش تن بز را می خاراند و دلش شور می زد. نمی دانست از پهلوی بزها که پاشود چه کار کند و کجا برود. دلش نمی خواست با بچه هایش روبرو بشود و با آنها حرف بزند. مردم ده تک تک و چند تا چند تا دنبال کارشان می رفتند. با بزها و گاو و گوساله های خود می رفتند دنبال کارشان. کومه های کوچک توسری خورده از پیش نخل ساخته شده کنار هم نشسته بودند و نور نمناک خورشید بامداد تو فرق سرشان می خورد. آفتاب نمهای رو زمین را ور می چید و آبستن آنها می شد. ماسه ها مانند لعاب دهان موریانه که با خاک آغشته شده باشد رو زمین خشک شده بود و با جای پای آدم ها و ایوانات می شکست و فرو می ریخت و جاپاهای گریزان زمخت تو دل آنها نقش می گرفت. شهرو نمی دانست چه کار کند. دست و دلش به کار نمی رفت. هر روز کارش جور بود. تو تنور یا رو ساج برای خودشان نان می پخت. رخت می شست. پشکل بزها را برای سوخت جمع می کرد و می ریخت تو آفتاب خشک بشوند. ماست می بست. رفت و روب می کرد. وصل پینه می کرد. اما امروز از زندگیش دور بود. به شهر غریبی رسیده بود و تو کاروانسرایی منزل داشت و هر دم می‌خواست از آنجا برود. خانه مالش نبود. بزها را فروخته بودند. رغبت نمی‌کرد تو کومه برود. حوصله بچه‌هایش را هم نداشت. مثل اینکه آنها هم مالش نبودند. دلش نمی‌خواست به آنها نگاه کند. آنها به نظرش چرک و بیگانه بودند. یتیم شده بودند. سر و کله خیرالله پیدا شد که آمده بود بزها را ببرد. پیرمرد خندان چهره پرچین قهوه‌ای پوستی بود که پایش میلنگید و چوب کلفتی دو دستش بود با آن تکیه میزد. کارش همین خرید و فروش گاو و گوسفند بود. یک دانه بریده کلفت سرسبز تو دستش بود تا بزها را به بوی آن با خود بکشاند و ببرد و یک کلاه بافته از پیش نخل سرش بود. عرق و ذرات سرمه مانندی تو چهرهش خوابیده بود. گویی چهرهش هیچگاه رنگ آب به خود ندیده بود. بزها باز بودند و هنوز بز پیشاهنگ بغل شهرو بود. خیرالله می دانست که جدا کردن آنها از آن خانه کار آسانی نیست. به شهرو سلام کرد و خندید. شهرو جوابش داد و فوری از بغل بز پا شد ایستاد. بچه ها از تو سایه کومه پا شدند و دویدند و آمدند پهلوی بزها. خیرالله اشاره به بزها کرد و گفت: زیره،
ماشالله محمد آدم عاقلیه که پول و پلش تو معامله بندر انداخته که روز به روز زیادتر بشه. حتما به همین زودی ها یه خونی خوب هم تو بندر میخره و دیگه واجب حج میشه. حقم داره. محمد خیلی سال تو بندر پیش انگلیس ها کار میکنه. جوون بی همتاییه. خدا بلندش کنه. خدا عزتش بده.
شهرو با تأثر گفت: خدا از زبونت بشنفه. هرچی خواسته خداست میشه. ببرشون خیرشون ببینی.
باز نوک دماغش سوخت و باز عشق روی عشق تو چشمانش جوش خورد. همه چیز جلوش تاریک بود. باز تو کلش دوید که دیگر محمد رو نخواهد دید. اما از رفتن بزها خوشحال بود. چون اگر محمد می آمد و او و بچه ها رو با خودش می برد، بزها سرگردان می شدند و صاحب نداشتند. اما آیا اصلا محمد می آمد؟ آیا می شد که یک دفعه دیگر قد و بالای او را ببیند؟ پسرک رفت قاطی بزها. دانست که خیرالله می خواهد آنها را ببرد. اخمایش رفت تو هم و تنش رو پایش تاب خورد. دخترک هم رفت کنار مادرش ایستاد و با چشمان درشتش به بزها و خیرالله نگاه می کرد و گوشه پیراهن مادرش را تو دستش مچاله می کرد و می کشید و هیچ نمی گفت. بچه ها بزها را خیلی دوست می داشتند. پسرک با تعرض پرسید:
ننه، بزامون کجا می برن؟
مادرش به تندی گفت: کار نداشته باش، بوات فروختتشون، برو برای خودت بازی کن.
پسرک باز گفت:
من بزام رو دوست دارم، نمیخوام ببرنشون.
شهرو با آرامی گفت: عوضش بوات میخواد دوتا گاوه نر و ماده بخره که برامون بچه بیارن.
پسرک تو لب رفت. تون تون رو سر بوزی که بغل دستش بود دست میکشید و تکنانش تو دستش بود و مفش از لوله های بینیش بیرون زده بود و رو لبهاش فرا گرفته بود. دخترک آرام و غمگین ایستاده بود بغل دست مادرش. موی بچه ها بور بود و چشمانشان کبود. پسرک 8 ساله بود. یک پیراهن کرباس کوتاه چرک مرده تا زیر ناف تنش بود. شلوار پاش نبود و هر دم مفش را بالا می کشید. دست و صورتش چرک بود. پاهایش برهنه و کور بسته بود. دخترک 4 ساله بود با پیراهن چیت رنگ رو رفته و شلوار بلند از دبیت سیاه و چهرهی چرک با موهای خار شده و لبهای سفت و لبهای درشت قلوهی مثل لبهای مادرش. خیرالله بریده را جلوی بز پیشاهنگ گرفت و گفت: بیا بیا. دهن و بینی بز لرزید و به سوی بریده سر کشید و بریده ازش فرار کرد و سر و شانه بز به سوی بریده چرخید و پاهایش تو ماسه ها جا به جا شد و دنبال بریده رفت و بزهای دیگر دنبال او به راه افتادند و زیر لکه خالی شد و شهرو و بچه هایش و چند دانه مرغ و خروس هاج و واج آن زیر ماندند با تکه های پوست اندوانه خاکالود و پارچ خالی آبخوری بزها و انبوهی پشکل دانه دانه و به هم چسبیده. نزدیک ظهر بود که 3 تفنگچی سوار برابر کومه محمد رسیدند و از اسب پیاده شدند. شهرو و بچه‌ها تو کپر بودند. شهرو تو کپر سرگردان راه می‌رفت و بیان که بداند چه می‌کند، اسباب خانه را بگذار و وردار می‌کرد. بچه‌ها که از رفتن بزها غمین بودند، رو گلیم نشسته بودند و خاموش به مادرشان نگاه می‌کردند. آنها هم یک بوی تازه‌ای شنیده بودند که نمی‌دانستند چیست. مادرشان حرف نمی زد، مثل اینکه خانهشان خالی شده بود. کپر به هم ریخته بود و پسرک که لحظه پیش جای تفنگ را روی دیوار خالی دیده بود و از مادرش پرسیده بود تفنگ باباش چطور شده و دل شهرو تو ریخته بود و زبانش به تته پته افتاده بود و آخرش گفته بود که تفنگ خراب بوده و پدرش آن را برده بود بندر که بدهد درستش کنند و پسرک که خبر نداشته تفنگ خراب بوده، زل به چهره مادرش نگاه کرده بود و حرف او را باور کرده بود و حالا چشمان درشت پسرک به مادرش و به دوروبر کپر دو دو می زد و می خواست بداند چه شده و هیچ نمی گفت. شهرو از صدای پای اسبها سراسیمه از کومه بیرون پرید و بچه هم فوری دنبالش دویدند.
سرش برهنه بود و موهای افشان زاغی رنگ براقش رو گلو گردنش رو گرفته بود. دلش از دیدن تفنگچی ها ریخت تو. فوری تفنگچی های حکومتی را شناخت. یغور و شتاب زده و گردالود بودند. یکی از تفنگچی ها پیش از دیگران به کپر رسید و پیاده شد و اسب عرق‌آلود دهن کف کرده‌اش را نزدیک در کومه کشید و نفس زنان با لهجه غلیظ آذربایجانی گفت:
ما دنبال محمد اومدیم، تو زنش هستی؟
بعد بی پروا و شتاب زده تو کپر سرک کشید و آنجا تاریک بود و چشمش چیزی نمیدید. در تاریکی آنجا خیره ماند. عرق از سر و گردنش میریخت و از زیر بغلش و پشتش عرق بیرون زده بود و پیراهنش سیاه شده بود. شهر و هلخورده نگاه غریب احتراز آمیزی به تفنگچی که تو کومه سرک کشیده بود کرد و بعد چشمان درشت و سیاه سرمناکش را تو صورت دو تفنگچی دیگر که تازه از راه رسیده بودند دواند و با تعرض گفت:
خجالت نمی کشی سرزده تو خونی مردم سرک می کشی؟ محمد کجا بود؟ رفته سر کار، مگه چه شده؟
دلش تاب تاب می زد و گلویش خشک شده بود و می دانست چه شده. تفنگچی ها به هم نگاه کردند. تفنگچی آذربایجانی گفت:
سر عجب کاری رفته که بندر را به خون کشید و شش نفر را زده و در رفته. حالا اینم زنش که دو قرط و نیمش باقیه.
دل شهرو تو قفسه سینه‌اش صدای سم اسبی که رو ماسه تاخت می کرد در آورده بود. بیخ گلو و زبانش نمناک شد. دلش خندید. زیر لب آهسته گفت:
در رفته؟
پس محمد کار خودش را کرده و در رفته بود. پس هر جوری باشد می آید دنبالش و با بچه ها می بردشان. عشق تو چشمانش دوید. دلش می خواست تفنگچی را تو بغل بگیرد و صورتش را ماچ کند که او را از دلهوره در آورده بود و خبر خوش براش آورده بود. تفنگچی آذربایجانی رو اسبش پرید و به یکی از تفنگچی ها گفت:
تو بیا با من بریم خونه کت خدا. اگه ستاره آسمون باشه پایینش میارم.
و به تفنگچی دیگر گفت:
تو همینجا باش تا من برگردم. خوب حواس جمع کن.
و بعد تاخت کرد و با تفنگچی دیگر رفت. آن تفنگچی که مانده بود همانجا ایستاد و افسار اسبش تو دستش بود. کف سفیدی رو گردن اسب تو ذرات رمل موج میزد و کف زرد رنگی از گوشه های دهنه آبخوریش بیرون زده بود. زمانی ایستاد و دور خودش را نگاه کرد. دلش خواست کاری بکند.
هیچ نون تو خونه نداریم. هرچی بود بردم هشتم تو بلم. حالا هرچی خمیر دارم نون میپزم.
بچه ها تو دست و پاش وول میزدند. لاوک خمیری را که دیشب سر شب برای صبح آماده کرده بود برداشت و برگشت بیرون و رفت زیر لوکه. پسرش ساج تو دستش بود و دخترش یه تکه گونی. شهرو میخواست نان ساج بپزد. ساج را گذاشت رو اجاق. اجاق سه تکه سنگ دود زده بود که همیشه زیر لکه دوروبر چاله ای از خاکستر افتاده بودند. پسرک رفت و خارشتر و خارخاسک آورد. دخترک تودهی تپاله گاو و خاشاک و پیش خشکیده نخل آورد و اجاق روشن شد. شهرو چانه درست می کرد و بچه ها هم با تکای خمیر آدمک درست می کردند. حواسش تو کار نبود. چانه های درشت و ریز از زیر دستش بیرون می آمد. با گرمی هوا و نزدیکی به حالی آتشی که دورادور ساج زبانه می کشید باز می لرزید. شادی ناگهانی به دلش راه یافته بود. تنش را به لرز انداخته بود. آن تفنگچی هم آمد تو سایه که بر نشست. هنوز افسار اسب تو دستش بود. از نان پختن آنها خوشش می آمد. شعله های خارشتر زیر ساج گر گرفته بود و شعله سرخ ددالود آن دوروبر ساج پخش شده بود. ساج گداخته شد و شهرو با کهنه‌ای روی آن مالید و دودی نمناک از آن بلند شد و سپس نان را انداخت رو ساج. تفنگچی آنها را می پایید. به نظرش شهرو زن جوان و خوشگلی آمده بود. خودش زن نداشت و دلش می‌خواست زن بگیرد و بچه پیدا کند. هوا گرم بود و آفتاب آتشین ماسه ها را می‌تابید و حرم آن تو سایه پخش می‌شد.
اسب تفنگ چیپاهایش را از هم باز کرد و رو ماسه شاشید و ماسه سوراخ شد و با آتش شاش سبزگون اسب را به خود کشید. تفنگچی دلش خواست حرف بزند. خاموشی آزارش میداد. خسته بود و گرسنه بود و تشنه بود. بعد مردد گفت:
زیره، برای چیه که همیشه نون اول خوب از کار در نمیاد و خراب میشه؟
راست میگفت. شهر هولکی نان اول را که مچاله و نیمه سوخته بود از رو ساج برداشت و گذاشت رو گونی بغل دستش و وقتی تفنگچی باش حرف میزد، چشمان نیم خفته دودن درون دویدهش به ساج بود و هلال ابروانش بالا جسته بود و دود تو چهرش پخش شده بود.
برای اینه که اول کار هوای سردی و گرمی تاب دست آدم نیست، نون خوب از کار در نمیاد.
من میخواستم یه چیزی بهت بگم.
بگو.
و دل شهرو ریخت تو و منتظر خبر بدی شد.
خیال میکنی که من برای گرفتن محمد اینجا اومدم؟
پس برای چه اومدی؟
و در دم حالش به جا آمد و با آرامی نانی رو ساج پهن کرد و چون تابه خیلی داغ شده بود با تیرکی که تو دستش بود زیر نان فرو برد آن را هوا داد و بخار سوزانی از میان نان و تابه بیرون جست.
هیچی، من تفنگچی حکومتیم. به من گفتن برو، منم اومدم. اما این رو بدون که من رو برادر خودم حاضرم تفنگ بکشم، اما رو محمد حاضر نیستم دست بلند کنم.
حالا محمد کجاست که تو تفنگ روش بکشی؟
هر جاست، خدا پشت و پناهش باشه. هیچ که نمیدونه محمد کجاست. اینا خیال میکردن محمد اومده دواس. من تو دلم بهشون خندیدم، اما بازم راه افتادم. اومدم اینجا و مثل این آفتاب برام روشن بود که محمد تو دواس نیست.
خدا توفیقت بده.
نمیدونی مردم بندر چقدر خوشحالن. میدونی اسم شوهرت چی گذاشتن؟ اسمش گذاشتن شیر محمد. همه بهش میگن شیر محمد.
من نمیدونم محمد چه کار کرد و از حرفای تو هم سر در نمیارم. اگه تو میدونی تعریف کن.
4 نفر رو با تفنگ زده، یه زنم با تبر کشته، دسته یه زن دیگه هم با تبر قلم کرده که نمرده، اما تقصیر خود زنا بود که میخواستم بگیرنش. بعد هیچ که نمیدونه کجا رفته، مثل اینکه مرغ شده پر گرفته رفته هوا. از صبح تا حالا تموم بندر زیر و رو کردن پیداش نکردن. اما نمیدونی مردم چقدر خوشحالن که شر این چند تا دغل از سرشون کم شده. اما اگرم کسی پیداش کنه ممکن نیست لوش بده.
پس این تفنگچی ها چه میگن؟ من که چشمم از اینا آب نمیخوره.
اینا جون بی خودی میکنن، کاری ازشون ساخته نیست. یکیش کازرونیه، یکیش هم ترکه، مال بالای تهرون. اما مثل اینا خیلی کم آدم پیدا میشه که بخواد محمد را لو بده. همه جا آدم خوب پیدا میشه، آدم بدم پیدا میشه.
تو خودت چطور؟ اگر محمد را ببینیش تفنگ روش میکشی؟
مگه نه حالا گفتم؟ ننم جومه سیاه برام بتن کنه اگه دست از پا خطا کنم. مگه من لقمه حرومم؟ من خودم تنگسیرم. چطور میام به خاطر حکومت روی تنگسیر دیگه تفنگ بکشم؟
شهرو از همون اول که تفنگچی را دیده بود فهمیده بود تنگسیر است. چشمانش تو چهره تنگسیر باز ماند و زمانی به او خیره شد. نانی که رو تابه بود بوش بلند شد و گل وسطش برشته شد. شهرو هلکی نان را از رو ساج بلند کرد و گفت:
زن؟ چرا زن؟ چرا باید محمد دستش رو زن بلند بشه؟ این دیگه دروغه.
تفنگچی تنگسیر رو زمین توف انداخت و گفت:
اگه خوب فکرش کنی میبینی محمد تقصیر نداشته. زنا میخواستن بگیرنش، محمدم ناچار شده زدتشون. تو دعوا که نون و پنیر پخش نمیکنن.
بچه ها خاموش بودند و لبهاشان از لقمه نان داغ قلنبه شده بود. وقتی مادرشان حرف میزد به او نگاه میکردند. حرف مادرشان که تمام میشد تو چهره تفنگچی خیره میماندند. حالا هر دو برگشته بودند و به چهره تفنگچی تنگسیر زل نگاه میکردند و لقمه تو دهانشان بود و آن را نمی جویدند و حواسشان پیش تفنگچی بود. دلشان میخواست باز حرف بزند. تفنگچی خاموش بود و به اسبش نگاه میکرد و نوک افسارش را مثل شلاق به کف دست خود میزد. بعد ناگهان پا شد و گفت:
حیوان غرق عرق شده، یه خورده بگردونمش، نکنه سینش ببنده سرما بخوره.
و آنگاه اسب را جلوی کپر راه برد. میرفت و برمیگشت به طرف جایی که شهرو نان میپخت و تو روی بچه‌ها میخندید. تفنگچی جوان بود. از محمد خیلی جوان تر بود. از عضلاتی پیچیده و قدی کوتاه و سینه‌ای فراخ داشت. سبیل کلفت و تحریش زردی تو صورتش بود. چانه‌های خمیر یکی یکی کم میشد و به جایشان نانهای پهن و نازکی رو تکه گونی که رو زمین بود تلنبار میشد.